بر اثر انفجار چند بمب ده‌ها نفر در عراق کشته شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی میگوید ایران به دلایل اقتصادی تعلیق غنی‌سازی را پذیرفته است. جان کری میگوید ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه نقش ایفا کند. شب بخیر عزیزان شنونده. مقام های عراقی میگویند بمبگذاری های روز یکشنبه در بغداد موجب کشته شدن دست کم 15 نفر و زخمی شدن 10 نفر شده است. پلیس میگوید مرگبارترین حمله روز یکشنبه در شمال بغداد روی داده است. در این حادثه 2 خودروی پارک شده در نزدیکی یک قهوه خانه و رستوران به شکل مشابه منفجر شدند. مقامات عراقی میگویند دست کم 10 نفر نیز در این انفجار کشته و 26 نفر زخمی شدند. به گفته مقامات عراقی در انفجار دیگری در منطقه تجاری در مرکز عراق 3 نفر کشته و 6 تن زخمی شدند. 2 انفجار دیگر هم موجب کشته شدن 2 نفر و زخمی شدن 13 نفر شده است. به گزارش خبرگزاری‌ها مقامات بیمارستانی در بغداد این آمار را تایید کردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم در ایران گفته است که پذیرش این مسئله داوطلبانه و نتیجه است که ایران به گفته او از نظر اقتصادی به آن رسیده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا آقای صالحی روز یکشنبه با تاکید بر حق غنی‌سازی ایران افزود که ایران از آغاز هم قصد غنی‌سازی 20% را نداشته و در حال حاضر نیز راکتور تهران سوخت 20% مورد نیاز خود را برای 4 یا 5 سال آینده در اختیار دارد. در ماه نوامبر سال 2013 میلادی، تقریبا 2 ماه پیش و پس از چند روز گفتگوهای فشرده با نمایندگان آمریکا، فرانسه، بریتانیا، چین، روسیه و آلمان، تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران پذیرفت تا به مدت 6 ماه بخشی از برنامه اتمی ایران از جمله غنی‌سازی بیشتر از 5% اورانیوم متوقف شود. این توافق در داخل ایران با مخالفت گروهی از نیروهای تندرو از جمله در مجلس شورای اسلامی روبرو شد. و ما علی مطهری نماینده مجلس روز یکشنبه با انتشار متنی در پاسخ به بیانیه دادستان تهران نوشت از این اعلام جرم ها بوی استبداد به مشام می رسد و قوه قضاییه خود با رسانه‌ای کردن اتهامات منتسب به من، منظور علی مطهری، پیش از اینکه به خودم اعلام کند مرتکب جرم شده است. بشنویم گزارش فریدون زرنگار رو.
علی مطهری روز یکشنبه در پاسخ به بیانیه دادستان تهران اعلام کرد اعلام جرم قوه قضاییه علیه او وجاهت قانونی ندارد و خلاف اصول 84 و 86 قانون اساسی است. آقای مطهری در پاسخ خود می نویسد بیانیه القا می کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است که این می تواند تنها شوخی تلقی شود. نماینده تهران در مجلس می گوید بهتر از قوه قضاییه برای مردم توضیح داد و ثابت کند که مطلب آنگونه که در نطق من آمده است نیست، نه اینکه بی جهت به عناوین مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب تمسک جوید. دادستانی تهران روز شنبه با برشمردن اتهام‌هایی که به علی مطهری نماینده مجلس وارد می‌داند از آقای مطهری خواست با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد. در بیانیه 5 بندی دادستانی تهران گفته‌های آقای مطهری در مجلس مبنی بر مستقل نبودن قوه قضایی توهین و افترا خوانده شده است که باید مورد پیگرد قرار گیرد. آقای مطهری روز 8 دی‌ماه در مجلس از جمله گفت
جای تأسف است که پس از گذشت 4 سال از آن ماجرا هنوز مسئله فتنه حل نشده و ورد زبان هاست. بهتر است رئیس محترم قوه قضاییه به جای شعار دادن درباره فتنه به حل آن بپردازد و حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد بپذیرد.
در بیانیه دادستان تهران همچنین در مورد حق نمایندگان مجلس آمده است که جواز اظهار نظر نماینده مجلس به معنای مسئول نبودن وی در قبال اظهارات واجد جنبه مجرمانه مانند توهین، افترا و نشر اکاذیب نیست. از عبدالکریم لایجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع مدافع حقوق بشر در پاریس پرسیدم آیا قوه قضاییه یا دادستانی می تواند نمایندگان مجلس را تحت پیگرد قرار دهد و یا برای نمایندگان مجلس محدودیت گفتاری تعیین کند؟ عبدالکریم لایجی:
اصل 84 میگوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئوله، یعنی فقط نماینده شهر خودش نیست و حق داره در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر بکنه. این حق حق عامه، یعنی در تمام مسائل کشور، از جمله مسائلی که مربوط به قوه قضاییه است. دیگه در اصل 86 که پاسخ خیلی صریحی است به اظهارات قوه قضاییه یا سخنگوی قوه قضاییه، که میگوید نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند. باز ببینید کلمه کاملا نشون میده که هیچ گونه محدودیتی برای نماینده مجلس در اظهار عقیده و اظهار نظرش نیست. و باز میگه به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند اونها رو نمیشه تعقیب یا توقیف کرد. بنابراین اگر یک نماینده مجلس درباره مسائل کلی مملکت در مجلس صحبتی بکنه، این غیر از انجام وظیفه نمایندگیش کار دیگری نیست. اگر هم راجع به قوه قضاییه باشه، خب مسلم است که اون نمیشه تحت تعقیب قرار داد، حتی اگر بعداً معلوم بشه که صحبتی که کرده در حال مبتنی بر اسناد و مدارکی نبوده. برای اینکه یکی از موضوعهایی هم که در جمهوری اسلامی مورد سوء استفاده قوه قضاییه قرار میگیره این مسئله نشر اکاذیبه. بنابراین اگر نماینده مجلس هم مثلا بگوید قوه قضاییه وظایف خودش رو خوب انجام نداده، نماینده قوه قضاییه میتونه بگه که نه، ما در این مورد وظایف خودمون رو به درستی انجام بدین، و این رو نمیشه معملی قرار داد برای اینکه اون نماینده مجلس رو تحت تعقیب قرار داد.
در واکنش به بیانیه دادستان تهران، محمد رضا تابش نماینده اردکان روز یکشنبه گفت اعلام جرم علیه مطهری حیثیت مجلس را خدشه‌دار میکند. آقای تابش گفت انتظار این بود که رئیس جلسه امروز مجلس نطق پیش از دستور خود را به این موضوع اختصاص دهد و از اقتدار و حیثیت مجلس دفاع کند. محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس، در واکنش به خواست این نماینده مجلس از هیئت نظارت بر نمایندگان و رئیس این هیئت خواست که موضوع احضار علی مطهری را با دقت پیگیری و به مجلس گزارش دهد. آقای مطهری در سخنرانی روز یکشنبه هفته گذشته خود در مجلس از جمله روشن نشدن تکلیف پرونده اختلاس در بیمه ایران را نشانی از غیر مستقل بودن قوه قضاییه خواند و گفت
قوه قضاییه ما به عنوان مثال پس از گذشت بیش از 4 سال هنوز نتوانسته از تکلیف معاون اول رئیس جمهور سابق را در پرونده بیمه ایران مشخص کند.
دادستانی تهران در بیانیه روز شنبه خود اما اعلام کرده است که این گفته آقای مطهری مبتنی بر کذب است، زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن آزاد است. از سوی دیگر اما و در واکنش به بیانیه دادستان تهران، محمد رضا نادری، وکیل معاون پیشین رئیس جمهوری، روز یکشنبه گفت دادستان در ماجرای خود با آقای مطهری نباید پای موکلش را به میان بکشد، چون این پرونده چون سایر پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی محرمانه است و وثیقه صادره برای محمد رضا رحیمی هم ارتباطی به پرونده بیمه ایران ندارد. به گزارش سایت خبری تابناک، پس از انتشار بیانیه دادستان تهران، وبگاه شخصی علی مطهری فیلتر و از دسترس کاربران داخلی اینترنت خارج شده است.
علی مطهری، نماینده مردم تهران، در واکنش به موضع‌گیری دادستانی تهران علیه خود گفته که قوه قضاییه به دنبال ترساندن سایر منتقدان است. درباره این اظهارات علی مطهری و همچنین اعلام جرم قوه قضایی علیه یک نماینده مجلس چه فکر میکنید؟ 2042-02-21-12-21-12 و پیامک گیر ما 2420-603-87-41-50 و نظر شما؟
من زنگ زدم که شهامت و صراحت لهجه آقای مطهری رو ستایش کنم و از مواضعی که ایشون گرفتن به عنوان یک ایرانی حمایت کنم. امید که بقیه نماینده هم از آقای مطهری بیاموزن.
آقای مطهری چطور؟ در این 32 سال بوی استبداد و خود استبداد که تمام ایران را فرا گرفته تازه به مشام ایشان رسیده. آقای مطهری ماشین نیروی انتظامی که چند بار ای از روی مردم رد شده، مردم را از بالای پل پرت کرده و قتل‌های زنجیره‌ای ندیده و نشنیده‌ای.
آقای مطهری کاری ندارم که چه پیشینه‌ای داشته، ولی ازش حمایت میکنم چون حرف حق رو زده. همه اونایی که خارج از کشور یا داخل ایران هستن هم باید نظر خودشون رو اعلام کنن، حتی اگر این شخص برآمده از خود رژیم باشه. حرفی حق حقه و باید ازش حمایت کرد.
این آقای مطهری تازه نماینده مجلس شده که شروع میکنه حرف زدن. سالیان ساله که نماینده است. این پروژه جمهوری اسلامیه که میخواد به دنیا و مردم خودش بگه که آقا ما آزادی رو داریم ایجاد میکنیم برای بقای خودشون. البته اینا منزوی هن.
سلام بر رادیو فردا، درود بر شرف آقای مطهری که حرف دل ملت ایران رو زد. واقعا بوی استبداد میاد و هیچ کس نمیتونه حق رو بگه و از حق پشتیبانی کنه. با تشکر از رادیو فردا.
دو صف چهل و دو صف دو بیست و یک دوازده بیست و یک دوازده. شب و روز در اختیارتونه. و اما ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور روز یکشنبه 15 دی ماه به خبرگزاری مهر گفت که بابک زنجانی در نامه‌ای به او مدعی شده که مبلغ 2,460,000,000 یورو از بدهی خود را از طریق یک بانک روسی به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده. به گفته آقای سراج، نه بانک مرکزی ایران و نه بانک روسی هیچ یک صحت این پرداخت را تایید نکردند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور میگوید اخیراً بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر که اینک در حبس به سر میبرد، به او نامه ای نوشته و در آن مدعی شده که 2,460,000,000 یورو به حساب بانک مرکزی در روسیه واریز کرده است. به گزارش خبرگزاری مهر و به گفته رئیس سازمان بازرسی کل کشور، صحت این پرداخت از سوی بانک مرکزی ایران تکذیب شده و در استعلامی دیگر بانک روسی نیز واریز شدن چنین مبلغی را به طور کامل رد کرده است. پیش از این بابک زنجانی در گفتگو با وبسایت خبر آنلاین با ارائه گواهی که به گفته او از سوی بانک مرکزی تاجیکستان صادر شده بود، اعلام کرده بود تمام بدهی خود به دولت ایران را از این طریق به حساب بانک مرکزی ایران واریز کرده که این ادعا نیز از سوی بانک مرکزی تاجیکستان رد شد. عبدالغفور کوربونوف سخنگوی بانک مرکزی تاجیکستان روز دوشنبه 9 دی ماه در گفتگو با رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مدارک ارائه شده از سوی بابک زنجانی مبنی بر همکاری بانک مرکزی تاجیکستان را جعلی خواند. در همین حال ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور اضافه کرده که ورود سازمان بازرسی به پرونده بابک زنجانی پیش از بازداشت او بوده و تمامی مراحل تحقیقات در این زمینه را محرمانه عنوان کرد. بابک زنجانی هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای اتهام او را مالی عنوان کرده و افسوده که دلیل بازداشت آقای زنجانی برای جلوگیری از فرار او از کشور انجام گرفته است. در همین حال روز یکشنبه محمد علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس به خبرگزاری فارس گفت با توجه به پیچیدگی پرونده بابک زنجانی، کمیته مشترکی از سوی کمیسیون اصل 90، وزارت نفت و بانک مرکزی تشکیل شده تا صحت و سقم اسناد و مدارک ارائه شده از سوی بابک زنجانی مورد بررسی و ارزیابی مجدد قرار گیرد. بابک زنجانی در ماه‌های گذشته با اتهامات مختلفی در زمینه امور اقتصادی مواجه بوده است. او از چهره‌های اصلی در پرونده دور زدن تحریم‌ها علیه ایران از طریق فروش نفت و نقل و انتقال پول آن از خارج به داخل ایران مطرح است. به تازگی هم نام او در تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در مورد فساد مالی در سازمان تأمین اجتماعی مطرح شده است.
بابک زنجانی، بازرگان میلیاردر ایرانی، هفته گذشته بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. گزارش همکارم رضا جمالی رو میشنیدید. عزیزان، وعده بعدی ما و شما 15 دقیقه دیگر با سرخط مهمترین خبرها خواهد بود.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رنگ بهاری بهاری بزنی.
این سیاه پرده غم را، سیاه پرده غم را،
این سیاه پرده غم را به کناری کناری بزنی. بر روی خزان رنگ بهاری بهاری بزنی.
این سیاه پرده غم را، سیاه پرده غم را،
این سیاه پرده غم را به کناری کناری بزنی. راه سواری راه سواری راه سواری بزنی. آب روی می لاهوت نریزیم بخواه، سر به خماری بزنی. سرز جایی به در آریم و هواری بزنیم. روی خزان رنگ بهاری بزنیم.
تیز بر روی خزان رنگ بهاری بهاری بهاری
صدای فرداست. رادیو فردا.
منم خان منم دامنم زان منم آجل و دیوان منم بند و خواد منم سبود شاد منم دور مشو دور مشو
منم خان منم دامنم زان منم آجل و دیوان منم بند و خواد منم سبود شاد منم دور مشو دور مشو مرده بودم زنده شدم گریه بودم خنده شدم دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم
او بگی آمده ای لایق این خامنه رفتم و سلسله من دنده شدم دستم و دیوانه شدم سلسله من دنده شدم تو که دیوانه ای لایق این خانه میرفتم و دیوانه شدم سلسله من دنده شدم دستم و دیوانه شدم سلسله من دنده شدم تو که دیوانه ای لایق این خانه میرفتم و دیوانه شدم سلسله من دنده شدم دستم و دیوانه شدم سلسله من دنده شدم.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت یعنی خب میتونی دنبال کنی نیست که وسطش بشکنه
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه
مسائل خیلی زیاده تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد به نظر من که دونستن حق هم هست یعنی همه حق دارن که بدونن
برای دانستن همیشه راهی هست radiofarda.com
نداره خبر از دل زارم آرزوی جز تو درد ندارم به لب خندی از تو خرسندم مهر تو
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها را بشنوید. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفت ایران میتواند در حاشیه کنفرانس صلح سوریه که اواخر ماه جاری میلادی در ژنو برگزار می شود نقش داشته باشد. او افزود که واشنگتن مخالف مشارکت تهران در سطح وزرا در کنفرانس ژنو دوست، مگر آنکه ایران قبول کند که دولت آینده سوریه با موافقت دو جانبه دولت کنونی و مخالفان تشکیل شود. حدود 10,000 نفر از مردم اوکراین در میدان استقلال شهر کیف تجمع کردند. این نخستین تظاهرات بزرگ مخالفان در سال جدید میلادی است. شهر فلوجه در استان انبار در عراق به تصرف کامل گروه دولت اسلامی عراق و شام مرتبط با القاعده درآمد. هادی رازج رئیس پلیس استان انبار با اعلام این خبر گفت که نیروهایش به طور کامل شهر را تخلیه کرده و اکنون در حاشیه فلوجه مستقر شدند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در استانبول با رجب طیب اردوغان نخست وزیر و احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد. دو کشور در مذاکرات خود به بحران سوریه و درگیری‌های جاری در عراق پرداختند و خواهان پایان یافتن خشونت‌ها در کشورهای عربی همسایه شدند. عزیزان شنونده، آخرین خبر این که 28 دقیقه دیگر حتما مجله همیشه شنیدنی نیمه شب رادیو فردا رو از دست ندید.
ارتباط با جهان امروز.